خارج اصول فقه، جلسه 53، سه شنبه 26 دی 1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مطابق معمول اگر سوالی شده پاسخ میدادیم. یکی از فضلا سوال کردن که اون مطلبی که آقای بادکوبه‌ای داشتن، مستحضر باشید، روز یک شنبه اینطوری گفته شد دیگه، مطلبی ایشون داشتن. من عرض کردم که ما در یه مقطعی بر جناب ایشون، یعنی مطلبشون، اشکال داشتیم. عرض شد که بیان شما به این میخوره که سوال جناب ابراهیم علیه السلام سوال از کبرا باشه، در حالی که سوال جناب ابراهیم از صغرا بود. منتها بعد عرض کردم، جواب دادیم که درست سوال جناب ابراهیم از صغرا بود، ولی جواب خداوند هم صغرا رو پاسخ داد و معلوم کرد که بعضی از ذریه جناب ابراهیم ظالمند و خلافت بهشون نمیرسد، و هم کبرا رو جواب داد. حالا سوال کردن، به نظر می رسد اشکال شما بر استدلال آقای بادکوبه‌ای وارد باشه و دفاع از ایشان میسر نباشد، چرا که ظاهر از سخن حضرت ابراهیم پرسش از صغراست. خداوند پاسخ می دهد که احتمان به ظالمین نمی رسد. یعنی تفسیر پاسخ خداوند این می شود که از ذریه حضرت ابراهیم کسانی هستند که ظالم بوده اند همه عمر یا بخش عظیمی از عمر، و امامت به چنین افرادی نمی رسد. خب جناب آقای حسینی، شما که همون حرفی ما رو دارید می زنید، نمی دونم چرا به عنوان اشکال فرستادید. شاید مثلا چیزی تو ذهنتون بوده که تو این نوشته منعکس نیست. بازم شما نتونستید اون دفاع ما رو از آقای بادکوبه‌ای عقیم کنید. حالا اگرم موافقید بگذاریم، اگر نهایتاً معتقدید که هنوزم اشکالتون وارده و سوال ابراهیم از صغرا بوده، پاسخ خداوندم از صغراست و از کبرا استفاده نمیشه، به هر حال این نظر شماست دیگه. بله، یکی از آقایان دیگه سوال کردن، دوست دارم دقت کنید چون این بعضی دیدم اشتباه کردن غیر از ایشون. گفتن که از آنچه به عنوان وجه فارق دو قسم، یعنی قضای خارجیه و حقیقیه، از بیان حضرت عالی دریافت کرده این بود که اگر محمول در مقام بیان ذاتیات موضوع باشد، قضیه حقیقی است، و اگر در مقام بیان ذاتیات موضوع نباشد، غیر حقیقی است، که لاجرم باید خارجیه باشد. ببینید، مطلب رو اینجوری از قول ما نقل نکنید. مخصوصا من حواس من بود که منحصر نکنیم قضیه حقیقیه رو به حمل ذاتی بر ذات یا ذات بر ذات. الانسانو حیوانون یا الانسانو ناطقون، این میگن ذاتی بر ذات، یا الانسانو حیوانو ناطق میگن ذات بر ذات. منحصر نکردیم ما الاربعت و زوجتونم قضیه حقیقی است، ولی ذات نیست، چون زوجیت و فردیت عرض جدا ناپذیر اربعه هست، زوجیت نه ذات یا ذاتی. پس این که میگید که دریافت کردیم که اگر محمول ذاتیات باشه، درست ذاتیات باشه، حقیقی است اما منحصر نیست. حالا این یه نکته. در ادامه خواستن بگن که قضایای شرعی گاهی حقیقی است با این که شرعی است. مثال زدن که بله، مثال زدن که مثلا بگیم که پیدا کنم الخمرو مفسدون، الخمرو قبیحون، السلاتو مصلحون، حتما منظور مصلحتون هم هست، و حسنون، الربا مفسدون، القتل مفسدون، الزنا مفسدون. میخوان میگن اینا قضایای شرعی است در این حال حقیقی است. چطور شما میگید قضایای شرعیه حقیقیه نیست؟ خب عزیز بزرگوار، حالا هر بزرگواری هستید، هیچ کدوم اینا قضای شرعیه نیست که. الخمر و مفسدون قضای شرعیه است، السلات و حسنون قضای شرعیه است. قضای شرعیه بلد باشید اونجاست که از یک اعتبار خبر بده، از وجوب، از حرمت، از استحباب، از کراهت، از بطلان، از صحت، از نجاست، از طهارت، از زمان، عدم زمان، اینا رو میگن قضایای شرعیه، نه از صلات و حسن، الخمر و مفسد، از زنا مفسد، فاسد. لذا نقضایی که کردید قضایای شرعیه نیست تا من بخوام جواب بدم. خب به خاطر این سوالات برخی نکات روشن میشه، ما تشکر میکنیم. اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ یه بحث خوبی، بحث قواعد. آقایون همیشه بلد باشید و من توصیه میکنم، نصیحت میکنم، همیشه تو زندگی علمیتون، حالا اگر علاقمند به فقهید، حتی هر دانشی، قواعد اون دانش رو سهمیه بذارید براش، مطالعه کنید. درست خیلی از قواعد لابلای همین کتابایی که میخونیم، درسای خارج چیز میشه دیگه. مثلا اگه ما باشیم که پررنگش هم میکنیم، حساستون هم میکنیم، این پایان نامه میشه، مقاله میشه، رساله میشه. خب اما به این اکتفا نکنید. یکی از قواعدی که میدانید انسان لازمه بدونه، یعنی این عالم حتی اگر فقیه هم نباشه، نخواد تو فقه هم کار بکنه، همین قاعده جب، اصطلاحاً میگن جب، از کلام رسول خدا هم گرفته شده، یجب و ما قبله الاسلام، یجب و یا یحدمو گاهی گفتن، ما قبله یقتع، معناش یکیه، قیچی میکنه خلاصه گذشته را. مناسبت بحثم حتما توجیه هستید، استطراده و الا بحث ما تمام شد در مشتق. مناسبت بحثم خب میدونید این بود که برخی از اهل تسنن خواستند اون اشکال وارد بر خلافت اون دو سه نفر اول رو جواب بدن، که خب اینا بله عابد وثن و صنم بودن، ولی با اسلام همه چیز از بین رفت، اون سابقه پاک شد. مثل متهمی که سابقه داره ولی سابقهش رو حذفش میکنن. آقای مصطفوی زحمت کشیدن از کشف اسرار میبودی، رشید الدین ابوالفضل میبودی، عبارتش رو براتون بخونم. ما اینجا عرض کردیم بعضی از اساتید ما اون زمانی که ما درسشون میرفتیم نسبت دادن به فخر رازی، اما ما در کلام فخر رازی ندیدیم تو اون دوره قبل که من مراجعه کردم. بنا شدم که اگر دوستان، بعضی رفقام گفتن ما هم رفتیم پیدا نکردیم، ولی حالا مهم نیست شخصش، بالاخره این شبهه القا شده. این آقای میبودی، براتون عبارتشو میخونم، فارسی هم هست، کشف الاسرار، میگه رافضیان محبت دارن به ما، از ما تعبیر میکنن به رافضی. خب اشکال نداره، انشالله که ما رافض هرچه فساد و کفر و فسقه باشیم و کنار بذاریم و آخذ به ولایت اهل بیت باشیم. افتخار میکنیم ما هم رافضیم هم آخذ، رافض هرچه کفر و فسق و فجور و فحشا و منکر و بتپرستی و امثال ذالک و آخذ به ولایت اهل بیت. این که اشکال نداره که آقای میبودی، رافضیان اینجا سوال میکنن اون کی بود بزرگ شیعه، وقتی بهش گفتن رافضی زد زیر گریه. اینجا جاهاست آدم کم نیاره و روح طرف رو کم کنه. یه وقت پیدا کنین، من تو یادداشتام دارم، ولی خب الان زد زیر گریه، گفت که من که چیزی بهت نگفتم، خب همه به شما میگن رافضی. گفت من برای این گریه نمی کنم که تو به من گفتی رافضی و من مثلا کسرم میکنه، لقب بزرگی به من دادی و من میترسم که در قیامت مثلا، حالا مضمون رو دارم میگم، بگن به تو میگفتن رافضی ولی تو رافضی نبودی، تو رفض نکرده بودی فسق و فجور و کفر رو، خلاصه روی طرف رو برد، یعنی سنگی رو یخش کرد. حالا یه وقت بزنید شاید بیاد. به هر صورت میگه رافضیان سوال میکنن که ابوبکر و عمر استحقاق ولایت از کجا یافتند. شاید عثمان رو نمیگه، میگه اون هیچ، چون اینا خیلی رو اون حساس نیستن، رو اون دو نفر اول حساسند. بعد از آن که صنم پرستیده بودند، بت پرست بودند، جواب آن است که ایشان را استحقاق ولایت بعد از اسلام پدید آمد و بعد از اسلام کفر را اثر نماند، که الله تعالی گفت قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. و قال النبی الاسلام یهدم ما قبله. این حرفی است که آقای میبودی در کشف الاسرار جلد 1 صفحه 347 میزنه. پس ببینید، ما با یه همچون شبهه‌ای مواجهیم. قهرن تو بحث‌های کلامی، حالا بحث ما اصولیه، ولی تو بحث‌های کلامی این مطلب مطرح میشه که شما از گذشته‌های اونها هیچی نگو. اگر از بعد از اسلام اونها چیزی داری بیان کن. خب حالا ما میدونید مطابق برخی از اعتقاداتمون، شاید، یعنی شاید من برای بعضی جهات میگم، و الا آثار این که خب بعضی ها حتی بعد از اسلام آوردن هم اسلام نیاوردن، حرکات، سکنات، گفته ها اینجور نشون میده. اون رفتاری که روز پنجشنبه با پیامبر شد، روز پنجشنبه آخر عمر پیامبر، الرضی کل الرضی، مال اینجاست دیگه. خب این از یک مسلمان قطعا صادر نمیشه، قطعا. این که دیگه بعد اسلام بود دیگه، تو وفات پیغمبره که مثلا العیاذ بالله جمله ای بگیم که ما حاضر نیستیم به یک انسان بگیم، الرجل ان الرجل لیحجر، ما سوال میکنیم بدونی که خواسته باشیم مثلا واقعا هم حدکی جسارتی مزاق ما رو میدونید تو اینجور مسائل چیه، آیا این جمله از یک مسلمان صادر میشه یا نمیشه. خب اگر این بابش به کلام پیامبر باز بشه دیگه چی میمونه؟ یعنی سرایت میکنه دیگه. خب هر جا پسندیدیم بگیم لا یحجر، هر جا به مزاقمون نیامد بگیم یحجر. ولی حالا اون بگذره، اون ممکنه یه باور خاصی باشه، اصلا ما زخمی نمیزنیم به این حرف که اینا اسلام آوردند و حالا ببینیم چی میشه. پس اصل شبهه از فخر رازی یا هر کس دیگه تو متون اهل سنت آمده. خب اگر این طور باشه آقایون، نه این که بحث مشتق ما به هم میخوره ها، بله اون که تمام شد رب، استدلالی که شیعه میکنه به هم میخوره، استدلالی که امام علیه السلام کردند به آیه لا ینال برای عدم صلاحیت اونها برای ول، اون به هم میخوره. ولذا من دیدم اگر نقل نکنیم میدونید بحثمون ناقصه، مطلب رو گفتیم شبهش رو نگفتیم، جوابم نگفتیم، خب این ناقص میشه. الا ایه حال، حالا یکی دو روز باید اختصاص بدیم به این قاعده. علما، اولین بحثمون اصل این قاعده است، قاعده جب چه بنیانی داره. اگر برگه رو داشته باشید صفحه 241، میخوام از برگه شروع کنم، القاعده والاصل فیها، درسته؟ قاعده و ریشه قاعده، ریشه اینجا منظور سنده، دلیله. قیله ان الاصل زارن، قیله ندارید، درسته؟ بد نیست بذارید. میدونید چرا؟ چون قاعده از خود قرآن هم در میاد. اگر باشه ان الاصل، مثل که ما موضعمون همینه، در حالی که ممکنه ما موضعمون این باشه که قاعده از قرآن شروع میشه. ولی خب بزرگانی مثل آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه، ایشون دیگه قیل میله نداره، ایشون میگه الاصل رو در این. حالا جالب اینه که تا اینجایی که من تو ذهنمه اصلا اشاره به قرآن نمی کنه. حالا اینجا یه گلایه بکنیم یا نکنیم، یه گاهی بزرگان ما اول دستشون میره به طرف وسائل قبل از اینکه بره به طرف قرآن. اشکال نداره، روایات تاج سر ما، رو سر ما، رو چشم ما، روایات اهل بیت، اینا یکی از ثقلینن. اما بالاخره اگر قرآن، الان دید میبودی چه کار کرد، میبودی اول از قرآن آورد، ان ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، خیلی جالبه، یه همون قاعده جب دیگه، حالا هر جور معنا کنیم. قل للذین کفروا ان ین، اگه دست بردارن، حالا یه دفعه اومدن تو اسلام بازم دارن شیطنت میکنن، خب این که نفاقه، اما ان ینتهو یغفر لهم ما قد سلف. یه آیه در ربا هست، شما گاهی قرآن میخونید، اون آیه چیه که هرچه در گذشته ربا گرفتن کان لهم حلالا، از این به بعد نگیرن. راجع به ربا الان ذهن من قفل شده نسبت به آیه، بله، که گذشته و اگر گرفتن گرفتن، افلا اما سلف یه همچین چیزی داره، ولی خب از این به بعد دیگه ربا نگیرن. خب خودش یه مرحله، البته مورد خاصه، ولی بالاخره ولو همون مورد خاص قاعده ازش در میاد دیگه. پس بهتره آقایون بحث سالم یه قیله بیاریم. معلومم شد چرا من میگم قیله، میخوادم پاورقیم بزنید، شایدم من تو صفحات صفحه آینده یه تذکر بدم، شایدم همین کار بکنیم. ببینید آقایان گفتن که اصل در این قاعده روایت نبوی از پیامبر، که البته این روایت در منابع شیعه‌ام یعنی امامیه‌ام آمده، اصلا از خود ائمه‌ام داریم، یعنی ما تراث نبوی و ولوی یا علوی، نبوی و ولوی ولایت از اهل بیت داریم. عمدتاً هم رو همین جمله آب گویا این جمله شده معقد این قاعده، الاسلام یجب با ما قبله. مرحوم آقای بجنودی نقل میکنه که بعضیا توبه هم اضافه کردن، توبه هم تحتم و نمیدونم ما قبله ها عبارت دارید دیگه، من الکفر و المعاصی و الذنوب. من پیدا کردم تو همون کتاب آقای بجنودی، من دیگه از آقای بجنودی استفاده کردم که هم سند معتبری هم وقت کمتری ببره، الهجرتو تجب ما قبله ها، یعنی اگر کسی هجرت کرد از یه بلدی به یه بلدی و مثلا قبل الهجره کاری کرده، بعد الهجره الی الاسلام اون نادیده گرفته میشه. خب این میدونی این غیر از اسلام میشه ها، یا نه منظور هجرت به اسلامه، مثلا اول کافر در مکه بلاد کفرم هست، بعد هجرت میکنه به مدینه و مسلمان میشه. اگر این تو باشه هجرت دیگه خصوصیت نداره، خصوصیت مال اسلامه. اما اگر بگیم هجرت خصوصیت داره، طبیعتاً باید از اسلام جداش کنیم. مثلا فرض کنیم مثال روزش اینه، یک کسی در بلاد غرب زندگی میکنه، مسلمان هم هست. خب اگر اون کشوری که زندگی میکنه این شخص احوال شخصیه داشته باشه برای مسلمانان، برای شیعیان، خب ممکنه دادگاه های اونجا رو همون احوال شخصیه قضاوت کنه. اما ممکنه کشوری باشه احوال شخصیه مسلمانان رو به رسمیت نشناسه. من الان نمیدونم، الان برام سوال پیش اومده و الا میپرسیدم از دوستان مطلع و یا خودم مطالعه میکردم، مثلا در کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، مسلمانان احوال شخصیه دارن یا ندارن؟ مثلا اگر یه دعوایی بین خودشون بشه و مثلا به دادگاه آلمان مراجعه کنن، آیا دادگاه آلمان خودشو موظف میبینه که احوال شخصیه مسلمانان رو مراعات کنه و بر همون اساس حکم کنه، یا نه اونا به رسمیت نمیشناسن، قوانین خودشونو دارن؟ معمولا اونا چون میدونید به اصطلاح حکومتشون مذهبی نیست، به این معنا که بخوان مذهب و دخالت بدن در قوانین قضایی و مدنی و جزا، بعید میدونم احوال شخصیه داشته باشن. برخلاف ما که خب داریم، خود برای خود اهل کتاب میدونید ما احوال شخصیه داریم، اگه یهودی مسیحی طبق مذهب خودش دادگاه ما حکم میکنن، ولی خب یعنی معمولا این طوریه، ولی اونا ظاهرا نداشته باشن. حالا میخواستم اینو بگم، فرض کنید کسی در غرب زندگی میکنه و اختلافی پیدا میکنه، مسلمان هم هست، به دادگاه های اونجا مراجعه میکنه و دادگاه اونجا یک قضاوتی راجع به این آقا میکنه که طبیعتاً بر اساس موازین اسلام ممکنه نباشه. بعد ایشون هجرت میکنه به ایران، به یکی از کشورهای اسلامی. خب میتونه بگیم الهجرتو تجب ما قبلها، ولذا حکم دادگاه آلمان برای این آقا قبول باشه. حالا بعضی وقتا بحث مالی علما، بعضی وقتا بحث خانواده است، مثلا طلاق اجرا میشه، معمولا فقها زیر بار نمیرن که اگر طبق دادگاه های اونجا طلاق واقع بشه بگیم این طلاق شرعیت داره و اعتبار داره، ولی به هر صورت جای بحث و گفتگوی عالمانه داره. حالا هی داریم بازش میکنیم، متوجه میشید که چقدر مسئله جای کار داره. ما یه عادت کردیم میگیم آقا گذشته ها کار کردن. آقا تصدق این فکر نشم من، قبلی ها کار کردن قبول، اما خیلی هم مونده. یعنی با مصادیق جدید آدم وقتی درگیر میشه متوجه میشه. و جالبم اینه که مثلا چه فضلای حوزه قلم هم میزنن، همون حرکت تردمیلی رو تردمیل را میرن، یعنی همون بحث قبلی رو میرن میان. نمیخوام مثلا بی ارزش کنم ها، معلوم باشه، ولی یه دفعه ما یه مقاله علمی ترویجی مینویسیم، یعنی ترویج موجود میکنیم. بعضی از این کتاب ها فقط ترویج موجوده، تو مقالات میگن مقالات مروری ترویجی، اما بعضی وقتا نه علمی پژوهشیه، یعنی تحقیق میکنه طرف، بارو جلو میبره. تو این قانون جب این هست، اگه وقت خواستیدم انتخاب کنید به عنوان پایان نامه یا رساله یا سطح 4 سطح 3، برمیسید قاعده جب، میگن کار شده. مثلا قاعده جب با تطبیق بر مصادیق جدید، مثل اونایی که استقرابن، یعنی در غرب زندگی میکنن، احکام اونها چی میشه، یا مثلا هم سوهای اسلام، یعنی هجرت، یعنی توبه. خیلی ها نشنیدن، باور میکنید از فضلا فقط الاسلام یجب و ما قبله رو شنیدن. حالا آدم نمیتونه افراد امتحان کنه، ولی از مثلا یکی بپرسید از چند تا استاد غیر از اسلام چیز دیگه هم داریم که جب بکنه، یعنی قاطع باشه، میگن نه دیگه اسلامه دیگه. بعد وقتی بگی تو روایت اومده از توبت و فلان، الهجرت و فلان، یه مقداری یوشل، یعنی شل شل میشه. عربی شل چی میشه؟ همون یوشل میشه دیگه، شل میشه، میگه اه اینم هست. البته باز بگم خیلی داره شلوغ میشه حرفام، ولی بذارید، ممکنه مثلا از الاسلامشو قبول کنیم، توبرم که حتما قبول میکنیم، چون توبه چیزی نداره، من المعاصی و الذنوب، اما احکام بار کنیم باید به سند معتبر برسه یا جبر ضعف سند بشه. مثلا در این الهجرت و تجب و ما قبلها تبرانی نقل کرده. خب تبرانی که هرچند آقای محترمی هم باشد سند نداره که، یعنی حکم یه روایت معتبر نداره. میخوام بگم اینا هست، الاسلام فلان، التوبت و فلان، الهجرت و فلان، ولی باید دقت داشته باشید که اینا کدامش ثابت میشه کدامش ثابت نمیشه. خب باید یه خلاصه گیری بکنم از این شلوغی در بیاد. تا اینجا ما راجع به قاعده جب غیر از اون کلام رشید الدین میبودی که پریروز هم اشاره کردیم، از فخر رازی گفتیم، گفتن یه مطلب بیشتر نگفتیم. اصل در قاعده، پس معلوم شد که آقا اصل در قاعده روایتیست نبوی در منابع اهل سنت و شیعه، و شیعه روایت آمده. فضلا روایت تا دلتون بخواد معروفه، معروفه، مشهوره، و تا دلتونم بخواد سند نداره. عبد آدم که دلش نمیخواد سند نداشته باشه، ولی نداره. یعنی روایتون یا روایاتون، چون چند تاست، روایتون، روایاتون ضعیفه لکنها مشهوره معروفه. خب حالا سوال، قبول کنیم یا نکنیم؟ علما برگر رو نگاه نکنید، شما که درس خارج میاد الان از فضلا هستید، نظرتون چی شده تا حالا؟ روایت ضعیف مشهور رو قبول کنیم یا نکنیم؟ یکی دو تا سه تا ده تا روایت هم که نداریم اینجوری باشه. بله، ما گاهی روایت داریم با بدترین سند با بیشترین اقبال. عجیب اینه، این وعلل ید ما اخذت حتی تا عدیه. ببینید سمارت ابن جندب آلوده، ولی روایت مثل نقل تو دهانها جا به جا میشه، علما مزه مزه میکنن، نه فقط تو فقه ها، تو حقوق، تفسیر، مباحث معرفتی، معارفی، بعضی روایات کلامی، اعتقادی تا آخر. چه کار کنیم اینجا؟ باید به یه قرار برسیم. فضلا اینجاست که دیگه بحث ما عام میشه، یعنی خودش میشه یه بحث مهم. مسلم بدانید من نمیخوام اینجا مفصل بحث کنم. اگر خواستید ما آدرس دادیم از کتاب خودمون، حالا کتابم قاعدتا در اختیارتون هست، دم دست منم، میدونم اونجا مثلا با چه دقتی نوشتم. خواستیدم کتابای دیگه علما راجع به جبر ضعف روایت به عمل مشهور حداقل 4 مبنا هست که من البته اینجا 3 آوردم، یکیشو آدرس دادم. بعضیا گفتن آقا جبر یعنی چه؟ جبر ضعف روایت یعنی ضعف سند روایت به عمل مشهور. گفتن این حرفا رو نزنید، این حرفا رو نزنید. آخر روایت ضعیف، مگه نمیگی ضعیف؟ جبر رو که در روایت معتبر نمیارن، بله؟ در روایت ضعیف میارن. خود سوال میکنیم خود شهرت که میخواد جابر باشه خودش سنده یا نه؟ خود شهرت چی میگید علما؟ شهرت از ادله ما هست یا نه؟ قدیمی ها میگفتن آره بعضی هاشون، امروزی ها یک صدا میگن نه. کلن ما 4 دلیل داریم: قرآن، سنت، اجماع، عقل. شهرت نداریم، شهرت فتوایی بگو، شهرت روایی بگو، شهرت به ما هیت حجت نیست. و شما میخواید 2 لا حجت بذارید کنار هم تولید حجت کنید، 2 عدد تشکیل میده، 2 که هیچی، 20 بذار کنار هم، تا یه یکی کنارش نیاد عدد نمیشه. چه این حرفو میزنه آقایان؟ سری بگید آقای خوی دیگه. ایشون هم که میدونی وقتی یه حرفی بزنه با تیمش میره، بعضیا تنهان، بنده های خدا تنها میان، تنها میرن خیابون بیابون، اما بعضیا تیمن، مدرسن. الان بزرگانی که شاگردای ایشون بودن بعدن هم شدن شاگردان شاگردان، این تفکر هست. البته بعضی هاشون هم دیگه همراهی نکردن. خب یک، دوم، همینو دقیقا عکسش کنید، 180 درجه. به قول اون آقا منبری میگه 190 درجه، فهم میکرد بیشتر بگه بیشتر کج میشه. توی جمع خیلی بزرگی هم منبر بود، چقدر ما گاهی دوستان ما آخونده حواسمون نیست، خیلی چیزای ساده، هی میگه 190 درجه چرخش. خب این دیتاش میره 2 دفعه نزدیک میشه دیگه، 180 که بیشتر نداریم که. حالا آقا با 190 درجه چرخش، بعضیا گفتن آقا کمترین شهرت اگر بخوره به ضعیفترین روایت محشر میکنه، مثل کبریت، مثل اکسیری که قدیما دنبالش بودن بزنن به مس طلا بشه. میگن اکسیر شهرت اگر بخوره به مس روایت ضعیف محشر میکنه. اگر بخوام یه نفر که ایستاده بر قله است نام ببرم تو این گروه، صاحب جواهره. حال ببینید این دو نفر چقدر، آقای خویی اون بر، صاحب جواهر این بر، اینا چقدر فقهشون به هم تفاوت میکنه. یه مقاله من دارم مقایسه صاحب جواهر با آقای خویی. حال کسی ندونه بگه آقای فلانی این دوتا رو به چه مناسبت انتخاب کرد؟ به همین مناسبت که الان متوجه شدید. مقاله شو یه وقت فرصت کردید بخونید، مقایسه روش شناختی اجتهاد صاحب جواهر و محقق خویی، شاید اسم مقاله این باشه. حالا بزنید بالاخره پیدا میکنید. خب بعضی هم آقایون، نه اون طرف مطلق نه این بر، گفتن، اینو دقت کنید بگم این قسمت تمام میشه، گفتن اگر شهرت کنار روایتی قرار بگیره و شهرت مستند به روایت باشه، نه کنار هم باشه، مثلا روایت داریم، خب فتوای مشهور هم داریم، وقتی فتاوا رو نگاه میکنیم میبینیم چه خوب همه به این روایت استناد کردن، نه این که صرفا یه توافقی از فتوا کنار روایت باشه. اگر اینجور باشه جبران میشه. نگید این چه فرقی کرد با قبلی. قبلی میگفت صرف توافق ولو استناد به اون روایت نباشه، این داره میگه نه استناد باشه. به عبارت دیگه نظر سوم دست منو نگاه میکنید، میگه خب روایت که باش، روایت اصل روایت باش، شهرت هم باشه، اضافه کنید بگید آقا استناد مشهورم به روایت باشه. اینم نظرت قهرن. خیلی وقتا روایت مطابقش فتوای مشهور هست ولی نمیدونیم استناد به این روایت کردن یا یه چیز دیگه تو ذهنشون بوده، علما اصلی مصلی اماره یه چیزی بوده، فایده نداره، روایت ضعیف جبران نمیشه و الا جبران میشه. البته بهتون بگم مثلا بعضی ها گفتن اگر روایت مرسل باشه شهرت جبران ضعف سند نمیکنه، ولی اگر مجهول باشه راوی، آخر روایت ضعیف اقسامی داره، بلدید که بعضی وقتا اصلا سند نداره، بعضی وقتا سند داره ولی رجالش شناخته شده نیستن یا حتی رجال شناخته شده به فسقن، اینا فرق میکنه. یه تفصیلات اینجوری هم دادن. من جای شما باشم دوستان طبق آدرس همون فقه و حقوق قراردادها میبینم اون بحث خوبیه و خیلی هم روی زحمت کشیده شده. حالا آیا با این وضعیت روایت اینجا که من گفتم تا دلتون بخواد ضعیفه، تا دلتون بخواد مشهوره، آیا قبول بکنیم یا نکنیم؟ مبنای کلاس چیه؟ انشاءالله فردا شنبه دیگه، بله فردا چهارشنبه است، انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین. اگر پذیرفتیم علی هجرت و تجرب نه دیگه، اونا به احترام خودش باقی باشن. مگر شما احکام قضایی صادره از دادگاه‌های اونجا رو در حق مسلمانان غیر نافذ بدونید؟ پس این اونجا که بود نافذ نبود، اینجام که میاد نافذ نیست. ما اگر گفتیم که احکام قضایی اونجا جز جایی که دلیل بر خلافش داره، خب ممکنه اونجا احکام قضاییشون اصلا حکم به نفع همجنس بازی باشه، او هیچ، ولی تو مثلا احکام دیگرشون جای کار داره
مستندش.
من میدونم اینا الان ببرید بیرون اصلا امتحان شورا باشه دیگه، بعدم بگید از کجا اومده. ولی خب به نظر ما هیچی رو نباید مسلم گرفت، هیچی که منظورم معلومه، خیلی چیزا رو باید بحث کرد.
مستند فرمان شما به همون اخلال نظام برمیگرده؟
حالا ممکنه به اخلال نظام برگرده، به اعتبار احکام قضایی برگرده، یکیشم
بگیم چرا اعتبار داره احکام قضایی میگه نداشته باشه اخلال نظام بشه.
الان چیز الان اینه که قرض زندگی میکنن واقعا براشون سواله، ولی یه عده متدین نیستن، قمشون نیست هیچ. اونایی که قمشونه بعد میگم ما با اون دادگاه ها مراجعه میکنم، چاره هم ندارم.
نه بولا مستقیم
بله
تو پس روایتی که داریم که به ظلم تو بزا مراجعه
ائمه میفرمودن که شیعیان به علمای خودشون، اصحاب خودشون مراجعه کنن، به اون قضات سنی مراجعه نکنن. حالا مگر در کشور آلمان فرض کنید یه آخوندیه قضاوت میکنه، قضاوت هم نافذه، مسئله شخصیه، اختلاف من و شما سر یه خودکار، اما از اونجا برداریم ببریم اونجا بگیم نا ظلمن، ما نباید بزنن بکنی مراجعه هم نکنید، حقتون ضایع میشه.
مورد روایت دو طرف حقش داره ضایع میشه،
مورد روایت حقش داره ضایع میشه، فهمدن ولو به حقت هم نمیرسی نرو،
اطلاق نداره.
یعنی همینه، ما یه بحثی که با گاهی بحث میشه همینه که ما چشم هم میذاریم میگیم، بعد یه روایت هم میخونیم که مال توی فضای خاصی. الان سوال، کسانی که در غرب زندگی میکنند اینا مسائل اقتصادی دارن، دادگاه دارن، مسائل خانوادگی دارن، مثل ما اینجا، اینا چی کار میکنن؟ فقه امامیه راجب اینا چی میگه؟ چی میگه؟ بگه که کارشون حل بشه ها، نه اینکه مستحصلشون بکنه. الان یک خانم اگر در اروپا آمریکا مسلمان بشه بیاد این چارت فقه محترم سنتی، میگن سریع از شوهر جدا شو اگه شوهرش مسلمان نشه، چون زن مسلمان حق نداره در نکاح مرد کافر باشه. خب این زن میگه آقا من بچه دارم، خانواده دارم، زندگی دارم، میگن هجرت کن به قم، بیا اینجا، اومد اینجا، بیا قم. مثلا میگم این شد راه حل، نظام میگه بر میگردم، خیلی هاشون میگم خب ما نمیتونیم. حالا میخواد یه فقیهی باشه واقعا، متزلع باشه، منضبط باشه، اینو حل کنه. ما اینجا یه بحثی که یکی از آقانم خیلی عصبانی کرده، اصلا راه افتاده، دیدم این بر اون بر خیلی سمپاشی میکنه. ما یه چیز گفتیم به نام تسهیل در اجرا، که اینجور موارد سهولت در اجرا، بحث استرار نیست که اون تا حدی میپذیرم، نه اگه واقعا نمیتونه، یعنی این زن در به در میشه، حالا خون حالا خون میشه، کار زندگیشو میکنه، اینو باید شواهدی هم پیدا کنیم تو ادله.
استاد من یه حل کردنش میبینی که اون خانم باید همونجا بمونه، بالاخره باید اون چیزی که مد نظر اسلام هست فقه هست این رو باید بهش گفت.
چیه مد نظر اسلام چیه؟
نه میگم این رو باید بر الان شما میفهمید که حل باید بکنیم که یعنی بمونه اونجا،
یعنی بر اساس نظر اسلام.
خب
اما نه اسلام اون که حال این که من میگم یه قرائتی از اسلامه. حالا جالب اینه که تمام اینه که محاور میکنم میگن نه فقط بر اساس نظر اسلام بهش میگه خود تصدقت بشم اسلام قبول. اصلا اسلام اینجا نظرش چیه؟ اسلام میگه این خانم ترک بلاد کفر کنه، مثلا از زندگیش و بچهش و خانوادهش و اهل و عیالش فاصله بگیره بیاد، حالا ترجیحاً هم اینجا یه نفرم سیغش کنه، کسی پیدا بشه متش بکنه. اینه نظر اسلام.
ممکن هم هست که ممکن این باشه، نمیدونیم
که. بله ممکنه،
باید بررسی
بشه، ولی به جد هم قسم نظر اسلام این نیست. بفرمایید. آمان
متوجه شده که قاعده کلی که فعلا شما پیشنهاد میدید روش فکر بشن تسهیل در اجلاس.
آره، ولی این باید به یه جایی دستش برمشه. من اینقدر خودم بفهمم دیگه، منضبطم دیگه، ولی ما هیچ وقت تو دامن روشنفکران نمی غلطیم، درسته؟ یه حرفا رو میزنیم ولی همیشه مرزمون رو با اونا نگه میداریم، چنان که این برم ما با این نگاه های چجور بگیم، حال جسارت نشه، یخ زده، منجمد. یکی از آقایان شاید گفته باشه، من تو درس گفتم، حالا تابستون با ما بحثی داشت مشهد همین داشت به من اشکال میگرفت که شما مثلا بعضی افکار داری، این روایت چه؟ نمیگفت این روایت، میگفت این فرمایش معصوم رو، این گفته معصوم رو شما چیکار میکنی؟ که حالا برای اولین بار هم هست که خبر واحد میشه چی؟ میشه گفته. خب اون حاکی از گفته معصومه ممکنه درست باشه، زنه، اما رفت که اگر کسی دختری را بگیرد، یه آقای دختری داره در 12 ساله، یه قولی میاد این دختر رو میکرد، فقط یک بار همینجور میکرد، یک بار وقتا واحده، حتی ایشون نمیگه من اضافه کنم، اونم به قدر حشفه، یعنی همون داخل مثلا با این زن بکنه، بعد دیگه شروع کنه زن رو اذیت کردن، آزار دادن، یا مثلا زن اصلا تنفر پیدا کنه، یا یه مریضی پیدا کنه که جز اون موارد فسق نباشه، معتاد بشه. بعضی مردا دیگه میدونید چه یعنی، مثلا یا دنبال زنهای مردم، دختره مثلا نگاه به این زن نکنه، فقط چهار بار یک بار بیادن به قدر حشفه نشونده و فلتسبر قد ابتلیه فلتسبر روایت نه. بله به این روایت. بله وسائل دستش بود، حتی شو آدم محترم ایست باره این تفکره، این تفکر. بعد میخواست به من بگه که شما که گاهی به مقاصد و عدالت و اینا اینو چیکار میکنی؟ این حرف معصوم رو چیکار میکنی؟ گوش میکنی؟ یعنی اینو گرفته حرف شریعت قح یعنی خالص، میگه حالا چیکار میکنه؟ این طبیعتا هر که میگه مقابل شریعت هم میشه حرف بزنه. بهش گفتم آقای محترم، اولا روایت ضعیفه، نگاه کن آقای شوبری که دیگه قبول داریم هممون، میگه این روایت ضعیف و سند، روایت ضعیف و سند که اصلا زمین خورده است. میگه اولا روایت ضعیف، اصلا روایت سند نداره که بخوای اصلا استدلال کن. هی هم میگی این گفته معصوم، این گفته معصوم، این که گفته معصوم، اگر سندم داشت نمیگفتیم گفته معصوم، چون خبر ظنیه دیگه. بله میشد معتن. بعدم من قطعا میزنم کناف. پس اون 11 روایتی که میفرماید اگر چیزی از ما رسید بر قرآن عرضه کنید، بر عقول، یکیش داره بر عقول عرضه کنید، بعد مسلمات شریعت عرض کنید. اینو ما این موردش کجاست؟ اگه این روایت نگیری کجا رو میخواد بگیر؟ بعد ابتلیت امام بگه آره یه دختر مبتلا شده فلتسبه، یه شب دو شب نیست، 70 ساله 60 ساله زندگی یه انسانه. قد ابتلیت فلتسبه، اینجاست که حرف الان میفهمه سید یزدی چقدر فقیه بود. فرمود اگر زن به حرج میفته، به ضرر میفته، طلاق قضایی که الان تو جمهوری اسلامی داره عمل میشه. حواستونه، بحث سر این نیست که من چی میگم اسلام چی میگه، اینو با یه روشنفکر ممکنه بگه. بحث سر اینه که اسلام چی میگه. شما اینا رو ببینید موارد، یعنی شما که میگم منظور اولا روایت باید سندش، ولی یه روایت ضعیفی بیاریم هم بگیم فرمایش معصوم، فرمایش ما. بعدم روایات تر، ما قبلا گفتیم عرضه و تر، یعنی عرضه بر قرآن و تر. خب البته آدم باید هم متعبد باشه، یعنی نباید از خودش بتراش. این میشه فقه منضبط چی؟ بروز. از یه طرف منضبط باشه، از یه طرف هم بروز باشه.
استاد این عناوینی که فرمودید حرج و زن و اینها، سید خویم حاکم بریم عدلی ازدواج و بقای ازدواج و بقای بر عقد هست، رابطه اینه با مقاصد چه؟
مقاصد همینه هست،
یعنی حرج و اینا جز اون مقاصد عالی یا مصادیق عدله، مصادیق عدل و ظلم میشه.
مگه عدل و ظلم مقاصد نیست؟
همین میدونم، یعنی میخوام ببینم خود این عناوین جزء مقاصدن یا مصادیق عدل و ظلم میشن، مرتبط میشن با مقاصد.
اینا مصادیق مقاصد
چنین موازه بیاد برود کنه واسه برده چیزای چیزهای شرعی و مثلا اینها چی دارن؟
مدارات و ناس اگه بخواد فنی نه اگر بخواد فنی بشه بگید قاعده تسهیل یا عدم اوس، یورید الله بکمل یوس ولا یورید و بکمل اوس، اونجور بیارید. حالا خواستید مدارات ناس و اینا رو بیارید. پیغمبر وقتی که میخواستن معاذ رو بفرستن یمن گفتن بشر ولا چی تنفر، یعنی فکر کنم این باشه عبارت، حالا نگاه کنید، یعنی نفرت ایجاد نکن، یه جور یه اسلامی رو معرفی نکن که مردم بگن این به درد خودشون میخوره. ولی خب خیلی باید مواظب باشید فضلا که تو خط اعتدال بمونید، یعنی حرفی که ما میزنیم ضرورته، ولی ضرورت خطرناک، یعنی اگر رو خط وسط وای نسیم یا چشما هم میذارم همینجوری میگیم همین که هست، جوری هم وانمود میکنم، یعنی هرچی سخته رو چه اون اسلامه. از اون طرف هم ممکنه نریم تو دامن روشن فکرها و اینا. فقه منضبط مطابق مسائل هست، یعنی پایا و پویا. پایا یعنی اصولگرا، پویا یعنی زنده. میخواد پاشیم دیگه.